ما اینجوری نکته عرض کردم که ما در جریان جنگ روایت ها یا تنازع روایت ها ما الا ماشاءالله امروز بچه های رسانه ای داریم، ولی یه چالشی داریم که روایت بلد نیستیم یا روایتگران درستی نداریم یا روایتگران قدرتمند خیلی کم داریم.
چی روایت کنه؟ حوادث رو یا تاریخ رو؟
الان عرض میکنم. خب الان عرض میکنم. یه چالش جدی داریم در رابطه با این که دوچار بحران روایتی و من یادمه جلسه بودیم و احسان حسنی بود آقا راجع به این چیز گفته بود، راجع به که مواسات رو کاش شهید آبینی بود و روایت میکرد و کسی روایت نکرد، برداشت بچه های میدهش که حیف با آقا نرسوندیم کارا را. و خب این یه چالش بسیار بزرگه که آقا نه اصلا این چیزی کنم تو روایت نکردی، تو واده جمع روایت نشد، تو کنش رسانه‌ای کردی، تو گزارش کار کردی، تو خبر کار کردی، تو مستند ساختی، این حال الزاماً روایت نیست. دو تا بحث در رابطه ما روایت داریم، یک بحث روایت درست و صحیح، دوم فناوری روایت،
محتوای روایت فناوری.
یعنی چه فناوری روایت؟ یعنی جایی که روایت به فناوری اجتماعی تبدیل میشه. یعنی چه فناوری اجتماعی میشه؟ یعنی روایت حرکت اجتماعی خلق میکنه، روایت تربیت میکنه، روایت هویت سازی میکنه، روایت غیریت سازی میکنه، روایت وارد ایجاد جریان تنازعات اجتماعی میشه، موج میآفرینه، سنت سازی میکنه و چیزی که نقشی که روایت تو اینها میتونه پیدا بکنه. خب یعنی نقش تاریخ ساز، جامعه ساز و حرکت ساز پیدا بکنه روایت. خب این مسئله مهمیه، این نگاه فناورانه به روایت. یعنی من ای بسا حالا میگم رسانه زان روایت نیست، ای بسا من حتی روایت رو درست و صحیح بکنم، ولی این چی؟ کفایت نمی کنه. این روایت صحیح و درست زب داره فناوری روایت میتونه اون تدریک فناوری به تحول آفایش
این فناوری از این قاعده که به دست همه برسه
توضیحاتی دارم الان میگم، یکیش اینه. الان دقیقا میخوام راجع به این توضیح بدم که روایت چگونه فناوری اجتماعی تبدیل میشه. خب ما باید چه بکنیم؟ خب کاملا ما در نسبت با روایت چنان. خب دو تا مثلثه که من راجع به روایت حالا اینا رو عرض میکنم. ما در جریان روایت که امروز یکی از موضوعات کانونی تنازع ماست که حالا من راجع به مفاهیمش صحبت میکنم، ما یه راجع به روش ها و فناوری و بحث های حرفش میگم، من راجع به محتواش صحبت میکنم. حتی دیروز هم صحبت جدی کردیم و خیلی مصادقش رو گفتیم، ولی حالا من یه ذره جدی تر صحبت میکنم تو همین حین گفتن این. ما دو تا مثلث داریم که این دو تا مثلث ما وارد جریان روایت درست و صحیح و فناوری روایت میکنه. خب مثلث اول که مهمه اینه که ما وقتی وارد جریان روایت میشیم، نقطه اولمون نقطه به عبارتی معنا و مضمونه. نقطه اول معنا و مضمون. معنا و مضمون یعنی چی؟ خب بخوام بگم، ما یک جریان کلان روایت داریم، یه جریان چی داریم؟ خورده روایت. خب که باید ساختار این دوتا در بیاد. یعنی من وقتی میکنم یک روایت صحیح قدرت من بکنم، باید کلان روایت هم رو در بیارم و خورده روایت من یا خورده روایت هام در خدمت کلان روایت هم باشه. یعنی چی؟ من یه مصداق بگم بعد قدم به قدم با هم بریم جلو. ما گفتیم چرا شهید آبینی قهرمان جهان تبیینه؟ دقیقا ملت اینکه شهید آبینی یه اتفاق بی‌نظیر رو از امام درک میکنه. عملیات طریق القدس انجام میشه، آقا و شهید چمران محور این عملیاتن، نامه می نویسن به امام که آقا یه عملیاتی کردیم، چه کردیم چه نکردیم، چقدر آزاد شده چی شده این حرفا، و امام پیام بده. امام به عنوان اولین اتفاقات جریان مردمی انقلابی غیر ارتش غیر بنی صفوی چی اومدن و یک اتفاق یا توقع داشت امام دیگه بترکونه. امام در پاسخ می نویسه که آقا دمتون گرم، زحمت کشیدید برای کلامی حرفا، ولی یه جوری تحقیر میکنه، میگه این چیزی نیست، اتفاق اصلی که افتاده فتح الفتوح شما تربیت اون انسانهایی بوده که بر این شدائد و سختی ها و روزانه غلبه پیدا کردن و مراتب کمال انسانی رسیدن و عرفان انقلابی و چی این روایت از جنگ شد. در صورتی که شما این وچی داشتی پر مخاطب ترین و پر دامنه ترین ژانر موجود در جهان ژانر جنگه، چه در سینما، چه در رمان، چه در جریان مستند، مهمترین ژانر رسانه ژانر جنگه. اما من در مقابل ژانر جنگ ژانر جدید گذاشت وسط، گفت آقا شما به جای روایت جنگ به روایت فتح الفتوح بکنید. اصلا شهید آبینی کل دوران دفاع مقدس، کل روایت فتح ها 56 قسمت، 50 خوره پا 56 قسمت فکر کنم، یعنی چیزی نساخته به نسبت آنچه که برای جنگ ساخته شده. ولی چرا سید شهیدان اهل قلمه؟ چرا انسان ویه؟ چرا راوی برتره؟ چرا عامی کاشه کسی مثل شهیدان بود که روایت میکرد؟ چون شهید آدمی یک این کلان روایت امامو میگیره. امام کلان روایت وسط میزنه، میگه روایت واقعی روایت فتح الفتوح، انسانهایی که در این در باشت غلبه بر شدائد و سختی ها و میدان ها و روزانه بر خوف، با غلبه بر خوف و عرفان مراتب کمال انسانی عرفان رو دارن تقیم میکنن. یه قصه رو اینجوری بگم، بعد شما برو روایت فتح رو ببین، این 56 قسمت روایت فتح رو در حتی یک قسمت هم آمورتزا، حتی یک قسمت هم آمورتزا روایت جنگ نکرد. این عملیاتو کردیم، استراتژیمون این بود، انقدر زمین گرفتیم، این قناعمو گرفتیم، دشمن با این چند تا تیپ حمله کرد، ما با این تیپ ها جمعه مهم نیست، اصلا مهم نیست. مداوم در روایت انسان در این فتح الفتوح رو، در روایت فتح الفتوح رو میکنه. خب دو نفر این پیام امام رو گرفتن که خب ولی ما باید یک جنگ روایت های مهم شدیم. یکی آمرتضای آبینی میگیره، فکرم خود حضرت آقا، که حضرت آقا جد از پشتیبانی که از آمرتضا میکنه میاد در حوزه هنری با آقای سرهنگی و بهبودی و کمره‌ای یه جریان روایت هم اونجا را میندازه. خب بعد این روایت میاد چی؟ حالا نکتهش اینه، خورده روایت های شهید آبینی، خورده روایت های حوزه هنری، همه در خدمت این کلان روایت، یعنی مداوم داره قصه تکامل انسان، تکامل معنوی انسان در میدان شدائد و سختی و مبارزه رو داره میگه، مداوم داره روایت عرفان در مبارزه است و تکامل انسان در مبارزه است رو داره روایت میکنه. حالا میره روی خورده روایت ها، خورده روایت همت، خورده روایت سعید قاسمی، خورده روایت حاج بخشی، خورده روایت احمد متولی، همه در خدمت اینه، همه در خدمت این کلان روایت هست. به قول موسیقی ها فالش نمیزنه. حالا خب باشه یه دو قسمت جنگی بدیم، یه دو قسمت بی خیال چیز، مثلا بیایم روایت قهرمان سازی بکنیم، به عبارتی قهرمان هایی که اصلا رنبویی میان مثلا رفته تکاوری کرده، زده مثلا چیکار کرده. شهید آبینی سوقا یه سوژه اینجوری هم نمیره، برخلاف بگه توی جریان ژانر جنگ، ژانر قهرمان یکی از ژانرهای مهمه که اون موقع ما عقاب ها داشتیم، چی داشتیم، تا هم سینماش هم تو ایران جدی بود. آره دقیقا شهید آبینی اصلا اونو دفاع مقدس نمیده، روایت چیز نمیده، با اینکه اون پرفروش هم بودم، پربیننده هم بودم، ولی برای اون مهاجر مهمه. دقیقا مهاجر چیز چیکار میکنه؟ روایت فتح الفتوح میکنه، انسانی که خلق تکنیک میکنه، بر تکنیک غلبه پیدا میکنه، با معنوی هم سیر تکامل عرفان رو طی میکنه و در جنگ داره میره. اصلا مهم نیست بقیهش چند متر گرفتی، چیکار گرفتی، به خاطر همین مهاجری اثر ویژه از مهاجرت خاطر میکیه ها، یه اثر ویژه که عملا داره نظریه خلق تکنیک شهید آبینی رو جلو میبره دیگه، فیلم تجلی نظریه خلق تکنیک. خب خاتمی که شاگرد آبینی نوچش، یعنی که داده هستش اصلا تو مطفت آموزش ببینه میاد بالا چی میشه و مهاجر است. چی میخوام بگم؟ پس این کلام روایت و خورده روایت خیلی مهمه. وقتی ما میگم روایت زن، میگیم روایت جامعه ایرانی، وقتی میگیم روایت انقلاب، وقتی میگیم روایت دفاع مقدس، یه نکته مهمی که کلام روایت چیه؟ و آیا خورده روایت در خدمت کلام روایتته؟ به چه روایت کلانی ما غالبا پس عرض کردم روایت نمی کنیم، غالبا اگر روایت می کنیم به فناوری روایت مسلط نیستیم، اگرم روایت می کنیم خیلی وقتا خورده روایت هامون فالش می زنه، در خدمت یک کلان روایتی نیست، اون کلان روایت، کلان روایت به شدت راه بردی تمدنیه که اون باید خودشو نشون بده. یکی از بی‌نظیرترین فیلم ها در جمله اسلامی سر این شیوه روایت فیلم چهر. چهر رو دیدید؟
آشه چماره.
آره. ببین اون روایت
مباحثه و درگیر
روایت روایت دو تا قهرمان میره وسط. خب اول قهرمان چمران و دستمال سرخا از قرار
میکنی.
آره. اینا رو میاره وسط، بعد کاملا فیلم از فیلم ژانر قهرمانگری به ضد قهرمان تبدیل میکنه. خب خاطر اینکه خیلی هوشمنده به خاطر اینجاست، تبدیل روایت ضد قهرمان میکنه، هر دو شکست میخوره و ناگهان قهرمان اصلی رو میکنه. میگه قهرمان چیه؟ قهرمان امامت و قمت. اون لحظه که از قلب سالی میاد بالا میگیره، وقتی اینا شکست کامل میخورن توی همه استراتژیاتشون، امام و امتش قصه رو جمع میکنه. امام پیام میده و امت میوزه کل صحنه رو تغییر میده. اون فیلم یکی از بی‌نظیرترین آثار مثل مهاجر رفیع جز بی‌نظیر آثارتر سینمای مؤلف صاحب نظریه است. فیلم داره نظریه ارائه میده، فیلم چه خیلی هوشمندانه است. حالا به وقتش هم انقدر هوشمند جز فیلم های ضعیف آتمیکی هست، جز فیلم های هوشمند آتمیکی ها نیست به وقتش هم، ولی چه جز فیلم های بی‌نظیرش مثل مهاجرش میمونه. داره نظریه انقلاب اسلامی ارائه میده، نظریه میگم قهرمانی که قهرمان امامت و امته. اول دو تا قهرمان و دو شیوه قهرمان، یه شیوه پاسدارگونه بسیجیونه، یه شیوه نسبتاً دولتی چیزش چمران. خب که اینا با همدیگه تضادهایی دادن، میان کنار همدیگه، بخش عظیمی از فیلم تضاد این دو تا قهرمانه و تو همش میخوای ببینی کدوم بالاخره برنده میشه با این تضادهایی که دارن. بارها تو فیلم هم چالش میکنن، ولی جفتشون میبینن. مثلا قهرمان در نظامی این نیست، قهرمان اون قهرمان امامت و امت. اون صحنه ای که این رادیو رو از قهرمان سالی اینجوری میگیره بالا که کاملا این یه فرم چیز دیگه، یادتون باشه احمد متوسلی و صحنه اینجا تو خیلی فیلم های هست. حتی تو این اعتراضات هم دیدی دختری که میاد اینجوری میسته، خواست این یه فرمیه، فرم لحظه مثلا اوج پیروزی، اوج چیز مثلا یه کلا یه فرم
نقطه عطف.
آره یه نقطه عطف. این صحنه رو میاره که اینجوری میگه دستش و میگه مثلا کل صحنه احساس میگه شکست بود تموم شده، الان پایگاهشون رو میگیرن و دیگه هیچ راهی ندارن. میگه یه کل شهر چرخید. میگه چی شد؟ میگه امام و امتش، امام پیام داد، امتش هم دیگه خود چیکار جمع کرد. خب کل بازی رو تغییر کرد. دوم، آیا این کفایت میکنه؟ نه. ای بسا که ما خیلی وقت هر دو اینا رو به خوبی بچینیم و اتفاقات رو روایت گرم بزنیم. اون مسئله بسیار مهم روشه، روش، قالب، فرم. در روایت روش، قالب و فرم بسیار مهم و تعیین کننده است، بسیار مهم و تعیین کننده است. خب و ای بسا شما این ساختار معنایی خوبی بچینی و روش غلطی رو به کار ببری، خب فرم غلطی رو به کار ببری. مثال بزنم. به عنوان مثال، خب اگر آقای میرباقری، داوود میرباقری در این تعداد قسمت هایی که از مختار ساخته بود، اگر یک بار فقط این اشتباه کرده بود که این بازیگر مختار که فریبرز عربدین، این دوتا رو میشه فریبرز عربدین، اگر یک بار فقط اشتباه کرده بود، به جایی که دوربین از پایین بگیره از بالا میگیره. خب میبینید هیکلش یادم کوچولویه، ریز نقشه. خب و همیشه در کنارش بازیگران قد کوتاه میذاشتن، یا اگه خوش میذاشتن در یه روی چارپایه میگرفتن و دوربین همیشه از پایین میگرفت نه از بالا. یه بار این خطا رو میکرد، یه بار فقط این خطا رو میکرد، بالا میگرفت یا مثلا کنار آدمای بلندقد هیکلی میگرفت، چی میکار میکرد؟ مختار تصمیمش نابود میشد. اون روایت قدرتمند، اون جریان خورده روایت های خوب، اون نویسندگی خوب با یه اشتباه تصویری کلش همان قهرمان نابود میشه. اون قهرمانی که تو میخوای بگیم این مثلا یه بطل العربی بوده، چی بوده، مثلا چیکار میکرده، جنگاوری چه داشته. روش خیلی مهمه. ما در جریان انقلابی غالبا علاقه مند به این هستیم که به زبان حافظ یا به زبان سعدی حماسه سرایی فردوسی کنیم، گند میزنیم به حماسه. یعنی اگه سعدی میخواست داستان رستم و سهراب بگه، یک فاجعه شعری رخ میداد. اگه حافظ میخواست فاجعه، آقا حماسه سرایی زبان و ورودیش فرق میکنه، الفاظش فرق میکنه، وزن شعرش فرق میکنه، شیوه داستان سراییش فرق میکنه. و حماسه سرایی فردوسی میخواد. اگه فردوسی مورد پندواندرز زبان سعدی میشد داوود میشد.
کار طیبتی نمیکنه.
این نکته، این مسئله مهمیه. ما در رابطه با انقلاب دوست داریم مرثیه بگیم، در صورتی که آقا یه تعبیری داره اینجا الان مهم میشه، میگه باید هزاران حماسه میسراییدیم که نسراییدیم. تعبیر آقا در رابطه با وقایع انقلاب اسلامیه. ما ذاتاً علاقه‌مند به مرثیه سرایی، نه حماسه سرایی، در رابطه با انقلاب اسلامی خیلی علاقه به زبان مرثیه داریم، یا زبان پندواندرز داریم، یا حتی زبان رازگویی داریم. آقا زبان انقلاب اسلامی به شدت نیازمند به حماسه سرایی. تعبیر حماسه، این تعبیر حماسه، هزاران حماسه باید به سرایی که نسرایید. این بحران روشیه. من خیلی از پیشرفت‌های انقلاب اسلامی رو در زبان مرثیه دارم میگم. آقا لاسری رو تو زبان حماسه بگی، باید تهران مقدم رو تو زبان حماسه راجع موشک حرف بزنی. از طرف من میگم کتاب تهران مقدم خوبی خیلی عشقیه، خاک بر سرش که عشقیه، من بابا این کتاب بالا پایین بپرم، نه من گریه بشینم گریه کنم. خب باور کن این بچه ها این کتاب بایم این کتاب از بودن عشق در میاد، یعنی فاجعه. تو باید حماسه تهران مقدم بگی، تو باید اصلا، یا مثلا راجب اصول، حالا اینجا بحث خیلی مفصله، راجب اصول مثلا روش های ما غالبا در جریان چیز، در جریان الگوسازی دچار بحران روشیم. چرا حاج قاسم با همه محبوبیتش حرکت اجتماعی ایجاد نمیکنه؟ با همه محبوبیتش، ما دیگه شک
در جریان چی فهمیدین؟ چیسازی؟
در جریان الگو پردازی دچار بحران روشیم. من حالا یه بحثی دارم اینجا مفصل راجب چهار اشتباه در الگو پردازی، چهار اشتباه روشی ما میکنیم در الگو پردازی. یکیشو بگم که این مفصل ساده است. خب شما اگر میخواهید الگوی شما به فناوری تبدیل شه، یعنی الگوسازی به الگوپذیری یا به جریان عضو تبدیل شه، یعنی در جامعه اصلا حرکت های شکل بگیره که مبتنی بر اون جریان الگوپذیری بوده، خب اگر بخوای این اتفاق رقم بخوره، خب باید اصلا فناوری متفاوت در روش های متفاوت رو به کار ببرید. یکیش چیه؟ یکیش هم نرز میکنم، یکی همون چهارتا. ما غالبا دوست داریم، حالا بزن مثال بزنم، اصلا من حاج قاسم و روایتمون اینه، خب آقا مثلا جنگ منطقه گره خورد، همه در هم تنیده شد، چی شد؟ نقل زهر رفت در محاصره داعش، چی شد؟ حاج قاسم که تا سه ماه دیگه داعش رو بین میبریم، اومد چی چیکار کرد؟ زد دهن اینا رو سرویس کرد، موسی رو شیکم خودش اومد چیکار کرد؟ یه قهرمانی که داعش رو زمین زد، آمریکا رو زمین زد، اسرائیل رو زمین زد، بعد چیز. حالا اینو با آب و تاب روایتی شما بگیرید دیگه. خب این روایت قالب امروز ماست، این روایت خیلی جذابه، خیلی جذابه، ولی این روایت جریان عصف پذیری و الگو پذیری خلق نمیکنه. حالا در مقابلش این روایت رو بشنوید. خب یه کودک کار، یه کودکی که در روستا زندگی میکرد و به خاطر بدهکاری پدرش مجبور شد ترک تحصیل بکنه و بیاد به شهر کارگری بکنه، کارگر ساختمون بود، بعد رفت کارگر هتل شد، بعد رفت شد نمیدونم کارگر پست و نمیدونم کنترل میخوند، بعد انقلاب شد، با انقلاب همراه شد، خیلی نقش ویژه‌ای تو انقلاب نداشت، بعد جنگ شد، اومد تو جنگ دو سه تا گندم زد و داشتن اخراجش میکردن، خصوصا حسن باقری مثلا دیدش. بعد ببین نگم وقتی این روایت رو میکنم، هر کودک کاری احساس میکنه میتونه حاج قاسم بشه، منم روایت کودک کار رو میکنم که شده قهرمان جهان. این جر تو جر الگو فرضی میشه روش چی؟
میگه فرد تو فوتوی امام خمینی که گفته
میگه چی؟ آره میگه به جای اینکه روایت از قله بکنی، کوه رو روایت از قله بکنی، روایت از دامنه بکن، روایت از کوه پایه کن، از پایین بیا برو بالا. این جریان الگو پذیری، این الگو سازی رو تبدیل فناوری الگو پذیری میکنه دیگه. هر کودک کار سر چهار را یه احساس میکنه من میتونم حاج قاسم بشم،
نه الگوش میشم،
من میتونم حاج قاسم بشم، باش احساس همزاد پنداری میکنه با شکستاش. ببین نکن این چیه؟ این اتفاق روشیه، این اتفاق فرمیه. یه مثال بزنم که خود آقا گفته بود، رسیدین اینجا که آقا مثال هایی خیلی جذابه. خب مثالی که آقا داشت، یکی از مثال هایی که خارج روایت میزنن و میگن روایت مهمه، چیه چیه و تعیین کننده است و گاهی وقتا یک جریان بزرگ اجتماعی میسازه، یه حرکت میسازه، یه حرفا، آقا میاد راجع به چیز تو صحبت میکنه، راجع به یک روایت تصویری. روایت هومافران. خب اینجا روایت هومافران من توی مثلث بعدی نیزه بیشتر توضیح میده. خب روایت هومافران چه اتفاقی براش افتاده؟ یه جنگ روایت هایی بوده، میگفتن آقا شاه ارتشش وارد نشده، شوروی و آمریکا آمدن به کمک ارتش و به زودی کودتا رخ میده. اوج این کجاست؟ اوج نیرو هوایی شاه که قوی ترین ژاندارم منطقه است و جزء ست نیرو هوایی برتر دنیاست، در حال جزء اذهان مردم. در لحظه ای که مسئله کودتا و کشتن امام و کشتن مردم و سرکوب و داره شوروی چیز میاد، تو یک اتفاق بی‌نظیر داری به اسم بیعت. آقا میگه از اون اتفاق خیلی مهمتر اینه که اون روایت خوب شد. میگه اون عکسی که گرفته شد، اون عکسی که گرفته شد که امام نشسته اینها همه ایستادن در حال بیعت، این عکس ها که خبر کار میکنه عکس ها گرفته نمیشد که تعدادی از هومافران دیوزن هیچ تأثیر نداشت. اون لحظه خلق تصویر کردی روش، آقا اونجا تصویر توضیح میده که امام اونجا نشسته، عکس از عقب گرفته شده، از طرف امام گرفته نشده، از ته بیعت گرفته شده، اصلا یعنی این عکس از طرف امام اگه میگرفت کار خراب میشد. عکس باید از طرف تا پیام بیعت رو بده. خب باید از ته جمعیت گرفته میشد که این بیعت بزرگه، تعداد زیادی هست. خب بعد اون لحظه ای که اینا همه اینجوری کرده بودن رو میگرفت، اگه اینا نشسته بودن امام داشت صحبت میکرده گرفته بود، کار خراب شده بود. خب لحظه سلام نظامی هست و فرمی که بسته شده بود، قابی که بسته شده بود، خب روش درست
عکاسش خیلی کاری
کرده. نکتهش اینه خود آقا نمیگه، ولی خیلی مهمه. کل این میتونست فراموش بشه، اون لحظه کارشو کرده بود و ولی میتونست فراموش بشه کاملا. یه شخصیتی به اسم سدلی خامنه ای اصرار داره 44 سال هر سال همون قابو دوباره ببنده. این مهمه. چی؟ تکرار و این جریان تکراری که اینو تو شبکه تکرار رخ میده در تولید و توزیع.
میشه بگیم یک سوژه مثلا نی؟
چی؟
یک سوژه شده دیگه الان؟
هم سوژه شده، الان اینجا مثلا شبکه سوژه هست، سوژه های متنوع. اینجا از این مدل هست که تو یک تک سوژه داری. لباس نیرو هوایی تا سه بار تغییر کرد، ولی آقا اصرار داره هر سال با همون لباس بیاییم، با همون لباس آبیه بیاییم. سه بار تا تغییر کرد لباس نیرو هوایی، آقا اصرار داره تا همون قابه بسته بشه و هر سال با توصیه خدا آقا همون قاب شبیه امام از ته اینجوری بگیرید، اینجوری ببندید. این موضوعیت داره که بعد آقا دوباره هر سال اصرار داره که پشت سر این قاب بندی هم یه روایت از اون اتفاق بکنه. یا بیاید حالا یه روایت هم یه قصه جدید براتون بگم معطوف به نیازهای روز جامعه که روایت جدیدی رو بازسازی میکنه. گفتم تولید گاهی وقتا یک واقعه باید معطوف به زمانه باز ریوایز روایت بشه، بازسازی روایت بشه، تولیدش دوباره این بازسازی بشه. خب این اون چیزی که فناوری می‌سازه.